هفته بعد از ظهر ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 16 آبان ماه سال 1390 هجری شمسی برابر با 7 نوامبر سال 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، بابک غفوری آذر.
ممنون و با سلام. یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سال گذشته برای تغییر قانون اساسی به یک گروه تخصصی از کارشناسان و حقوقدانان مأموریت داده است. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفت سال گذشته ده ها مورد از ایرادات و مواردی که باید در قانون اساسی بازنگری شود به دستور آیت الله خامنه ای به تیمی تخصصی ارائه شد و گزارش نتیجه بررسی های این تیم به دفتر رهبری تسلیم شده است. محمد دهقان افزود پیشنهاد اخیر آیت الله خامنه ای برای تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی پیشنهادی اتفاقی نبوده، بلکه پیشنهادی هدفمند و متکی بر مطالعات و چند صد ساعت کار علمی بوده است. آیت الله خامنه ای در 24 مهر ماه گذشته امکان تغییر نظام ریاستی کنونی را به نظام پارلمانی برای تعیین رئیس جمهور مطرح کرده بود. آلمان اعلام کرد چنانچه گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از عدم اجرای تعهدات بین‌المللی ایران باشد، آلمان خواستار افزایش فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر ایران خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان حاضر نشد به پرسش خبرنگاران در مورد اظهارات اخیر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل پاسخ مستقیم دهد. شیمون پرز گفته بود احتمال حمله نظامی به ایران افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این باره گفت اظهارات رئیس جمهور اسرائیل نشانگر بیم و نگرانی است و ایران یک بار برای همیشه با شفاف سازی در برنامه هسته‌ایش باید به این نگرانی ها پایان دهد. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی در مورد افزایش احتمال حمله به ایران گفت اسرائیل و غرب و آمریکا چون از قدرت و نفوذ ایران می‌ترسند می‌کوشند دنیا را برای حمله نظامی پشت سر خود جمع کنند. احمدی نژاد افزود ولی مستکبران باید بدانند که ایران هیچگاه به آنها اجازه نخواهد داد به چنین اقدامی دست زنند. نشست نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه در شهر سن پترزبورگ روسیه کار خود را آغاز کرد. این سازمان 10 سال پیش عمدتاً با هدف حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در شهر شانگهای چین تأسیس شد. اعضای سازمان شانگهای عبارتند از روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. کشورهای ایران، هند، پاکستان و مغولستان اعضای ناظر این سازمان هستند. از ایران علی اکبر صالحی وزیر خارجه در این اجلاس شرکت کرده است. فرمانده پلیس راه مازندران اعلام کرد جاده چالوس حد فاصل شهرستان چالوس تا مرزن‌آباد به دلیل ریزش سنگ و سیلاب از ساعت 14 امروز دوشنبه تا اطلاع ثانوی مسدود است. به گفته فرمانده پلیس راه مازندران خودروهایی که در این مسیر تردد می‌کنند از مرزن‌آباد به سمت کلاردش و عباس‌آباد یا جاده حراز هدایت می‌شوند. ایلیچ رامیر سانچز ملقب به کارلوس شغال تروریست بین‌المللی اهل ونزوئلا قرار است امروز دوشنبه در دادگاهی در پاریس محاکمه شود. کارلوس 62 ساله که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ابد خود در فرانسه است با اتهام‌های از جمله دست داشتن در یک رشته حملات تروریستی در سال‌های 1982 و 1983 روبروست. وی ده‌ها عملیات از جمله گروگان گرفتن وزیر نفت در اجلاس اوپک در وین، اقدام برای ترور محمد رضا شاه و چندی مورد بمب‌گذاری در اماکن عمومی در پاریس و لندن را ترتیب داده است.
بابک غفوری آذر، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. فضای بین المللی در آستانه انتشار تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران. برخی گزارش‌ها حاکی از این گزارش جزئیاتی از جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران را فاش خواهد کرد. گزارش‌های نیز می‌گویند گزارش جدید آژانس فاقد مطلبی درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. مأموریت کمیته‌ای برای بررسی تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی در راستای دستور رهبر جمهوری اسلامی، تغییری که می‌تواند مقام ریاست جمهوری اسلامی را حذف و یا نحوه انتخاب او را دگرگون کند. تحریم جشنواره سینما حقیقت از سوی ده‌ها فیلمساز خارجی در همبستگی با سینماگران ایرانی بازداشت شده. سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشق به ایران، کتاب پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، رهبران جاندادی حزب ملت ایران، در گفتگوی ویژه رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. شمارش معکوس برای انتشار تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز شده است. این گزارش که بخش‌هایی از آن به بیرون درز کرده، احتمالاً فردا یا پس فردا منتشر خواهد شد. در این حال، آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، بوی حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بیش از هر زمان دیگری فضای سیاسی جهان را انباشته است.
واکنش جمهوری اسلامی به برخاستن صدای تبل‌های جنگ از این گفته‌های حجت الاسلام احمد خاتمی روحانیتون رو فراتر نرفته که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار گوید که بازیچه آمریکا نشود. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه امروز حمله نظامی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی را خطایی بسیار فاحش خواند.
Это было бы очень серьёзной ошибкой, чреватой непредсказуемыми последствиями.
حمله نظامی به ایران خطایی بسیار فاحشی است با عواقبی غیر قابل پیش بینی. در دنیای امروز هیچ راه حلی نظامی برای مسئله هسته‌ای ایران یا هر مسئله دیگری وجود ندارد.
Проблемы, как и любой другой проблемы современного мира, не существует.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که دولت مطبوعش بر تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت در تحریم و مجازات جمهوری اسلامی تا کنون صحه گذاشته، یادآور شد که در جهان امروز هیچ مشکلی را با زور نمی‌توان رفع کرد.
военное вмешательство ведёт только к многократному
مداخله نظامی صرفاً به افزایش چندگانه تلفات و مصائب انسانی می انجامد. هر درگیری و اختلافی را تنها بر پایه اصول مورد قبول جامعه جهانی و منشور سازمان ملل می توان رفع کرد.
همانند روسیه، دیگر قدرت‌های جهانی نیز بارها تأکید کردند که سران جمهوری اسلامی را با فشار باید واداشت که به تعهدات بین المللیشان وفا کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در گردهمایی گروه 20 در کن در جنوب فرانسه از توافق خود و میزبانش نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در همین زمینه یاد کرد.
We had the opportunity also to talk about a range of security issues. One in particular that I want to mention is the continuing threat posed by Iran's nuclear program.
فرصتی هم داشتیم که درباره طیفی از مسائل امنیتی گفتگو کنیم. یک مورد بخصوص که می‌خواهم اشاره کنم ادامه یافتن خطری است که برنامه اتمی ایران ایجاد کرده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است هفته آینده گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران عرضه کند و من و پرزیدنت سارکوزی بر سر نیاز به حفظ فشارهای بی‌سابقه بین‌المللی بر ایران تا وارد ساختن ایران به محترم شمردن تعهداتش توافق داریم.
I agree on the need to maintain the unprecedented international pressure on Iran to meet its obligations.
از سوی دیگر فرانسه نیز در شماره کشورهایی است که حمله نظامی به تأسیسات جمهوری اسلامی را با عواقبی غیر قابل پیشبینی همراه می داند که حتی المقدور باید از آن پرهیز کرد. به نظر می رسد که برای نخستین بار آمریکا و یارانش به صورتی کاملا هماهنگ و یک صدا گرم این یادآوری به جهانیانند که برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به سر میز گفتگو و رفع بحران هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک از هیچ کوششی فروگذاری نکردند. از همین رو آلمان نیز روز دوشنبه اعلام کرد که خواستار اعمال فشارهای بین‌المللی بیشتری بر جمهوری اسلامی خواهد شد. هماهنگی اخیر دولت‌های غربی در این زمینه و پافشاری روسیه بر پیگیری پرونده هسته‌ای ایران در سازمان ملل متحد می‌تواند زمینه ساز صدور قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت آن سازمان برای تشدید تحریم و مجازات تهران باشد. به گفته تحلیلگران، اگر گزارش تازه آژانس درباره برنامه اتمی ایران نشان دهد که سران تهران در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای هستند، واکنش شورای امنیت سازمان ملل به چنین گزارشی ضرورتی بیچون و چرا خواهد یافت. در چنین صورتی روسیه که تاکنون با تشدید تحریم و مجازات بین‌المللی جمهوری اسلامی مخالف بوده، به سختی میتواند جلوی صدور قطعنامه تحریمی جدیدی را بگیرد، چون باز به گفته تحلیلگران با چنین مخالفتی بر ناکارایی سازمان ملل مهر تأیید خواهد خورد و هواداران رفع بحران اتمی ایران با ابزار نظامی دست بالا را خواهند یافت.
علیرضا طاهری گزارش میداد. اما در این گیرودار شما چه میگویید؟
در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران، اولا که اسرائیل اگر بخواد واقعا حمله بکنه تنها نیست، کشورهای غربی و امریکا هم باهاشن، و در ثانی نه تنها موضوع هسته‌ای ایران در میانه، بلکه حقوق بشر هم که در ایران رعایت نمیشه، اینا همه وسیله‌ایه برای اینکه حمله به ایران بکنن. و از اون گذشته خود ملت ایران هم دل خوشی از این حکومت اسلامی نداشته و ندارن. به همین جهته که این حمله اگر انجام بشه به صرف ملت ایرانه و ایرانیایی که در فقر و گرسنگی و بدبختی و بیچارگی به سر میبرن آزاد میشن. و سلام، نامه هم تمام، متشکرم.
اگر اسرائیل بخواد اشتباهی بکنه حکم نابودیشو امضا کرده.
بهمن هستم از تهران. خواستم بگم که همون جوری که به عراق حمله کرد اسرائیل و نیروگاه اتمیشو زد، همون جوری هم به ایران حمله میکنه. کسایی که میخوان خودشونو به اون را بزنن و مسائل واقعی رو نبینن بهتر اینو بدونن.
من مجید هستم، از یزد زنگ میزنم. من میخواستم ببینم اسرائیل که تو جنگ 22 روزه نتونست جلو یک گروه کوچیک وایسه، چجور میخواد به ایران حمله کنه؟ همین، واقعا کمی صداقت داشته باشین، پخش کنین، انتقاد پذیر باشین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 200-42-21-12-41-13.
و اما در ایران یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کمیته ای را مأمور بررسی تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی کرده است، تغییری که میتواند مقام ریاست جمهوری اسلامی را به کلی حذف یا نحوه انتخاب او را دگرگون کند. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است آیت الله خامنه‌ای کمیته مخصوصی را مأمور بررسی تغییرات در قانون اساسی ایران کرده است. بحث تغییر قانون اساسی ایران و حذف رئیس جمهور و جایگزینی احتمالی نخست وزیر به جای آن دو هفته قبل توسط شخص آیت الله خامنه ای و در جریان سفرش به کرمانشاه اعلام شد.
ما امروز نظاممون نظام ریاستی است، یعنی مردم با انتخاب مستقیم خودشون رئیس جمهور رو انتخاب میکنند. اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی.
پس از این سخنان آیت الله خامنه ای، برخی از مسئولین سیاسی در جمهوری اسلامی گفتند منظور آیت الله خامنه ای تغییر نظام سیاسی در کوتاه مدت نبوده است. اما حالا سخنان یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس نشان می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نیز و از مدت‌ها قبل در صدد تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است آیت الله خامنه ای مواردی از قانون اساسی را که باید اصلاح شود مشخص کرده و به تیمی از متخصصان مأموریت داده تا اصلاح این موارد را بررسی و به او گزارش کنند. آیا اصولاً آیت الله خامنه ای از چنین جایگاه قانونی برای تغییر قانون اساسی آن هم به این شکل برخوردار است؟ سراج الدین میردامادی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد.
حتی با وجود آنکه قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی دست رهبر رو در فرایند بازنگری و تغییر قانون اساسی به نظر میرسه که باز گذاشته تا حدودی، اما این شکل کار کردن یعنی در جریان نگذاشتن افکار عمومی برای تعیین افراد و تعیین موارد بازنگری و تغییر قانون اساسی و عدم اطلاع رسانی افکار عمومی، خودش به نظر میرسه که نه مبتنی بر اونچه که در قانون تعیین شده و نه اونچه که میتونه به اقناع افکار عمومی کمک بکنه و طبعا قانون اساسی رو که تغییر بکنه و اون تغییرات مبتنی بر اقناع افکار عمومی نباشه و مبتنی بر راهکارهای حقوقی و قانونی تعریف شده هم نباشه، نمیتونه مبنا و میثاق و منشور حرکت یک ملت قرار بگیره.
سوال دیگری که در این میان مطرح میشود این است که آیت الله خامنه ای از تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی چه هدفی دارد؟ سراج الدین میردامادی:
به طور کل این که هر 4 سال یک بار مردم به صحنه بیان و در معرض یک انتخاب قرار بگیرن، یک فردی رو به عنوان رئیس جمهور یا رئیس دولت انتخاب بکنن و اون فرد حتی اگر نزدیکترین فرد از نظر گرایش سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی باشه ولی متکی بر اون آراء میلیونی بخواد قد علم بکنه در برابر زیاده خواهی های رهبر جمهوری اسلامی، این خودش تجربه تلخی برای آیت الله خامنه ای در این 2 سال و نیم در بلکه در این 6 سال اخیر بوده و این ساختار رو به همین دلیل میخوان تغییر بدن که مجلس تحت کنترل در واقع گذشته از صافی های تنگ وزارت استصوابی یک نخست وزیر پارلمانی یا یک رئیس جمهور پارلمانی منتخبی رو داشته باشه که هرگاه چموشی بکنه و هرگاه بخواد قد علم بکنه در برابر خواسته های رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره‌ای مجلس بتونه او رو تغییر بده و منتظر پایان دوره او نباشد.
و نهایت اینکه در حالی که بسیاری از مسئولان کنونی جمهوری اسلامی از ایده آیت الله خامنه ای برای تغییر قانون اساسی حمایت کرده اند، اکبر هاشمی رفسنجانی به مخالفت با این تغییرات ایستاده است. هاشمی رفسنجانی که خود در گذشته نقشی اساسی در به قدرت رساندن آیت الله خامنه ای داشته، حذف مقام ریاست جمهوری را تضعیف جمهوریت نظام دانسته و با آن مخالفت کرده است. مخالفتی که برخی آن را به دلیل سوابق و جایگاه سیاسی تاریخی هاشمی رفسنجانی در جمهوری اسلامی مهم و مؤثر می‌دانند، اما در مقابل برخی دیگر به دلیل تضعیف قدرت هاشمی رفسنجانی در سالهای اخیر مخالفت او را با تصمیم جدید آیت الله خامنه‌ای چندان مؤثر نمی‌دانند.
مراد ویسی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر به موقعیتی دست یافته تا در این روزهای سکوت کمی به موضوعات سیاسی اجتماعی بپردازد. وی روز گذشته در دیدار با فارغ التحصیلان برگزیده سازمان استعدادهای درخشان کشور به موضوع فرار مغزها اشاره کرد و دلیل اصلی آن را عملکرد ناصحیح مدیران عنوان کرد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک جامعه شناس در مورد زمینه‌های اجتماعی فرار مغزها پرسیده است. کاظم علمداری:
اولا خدمتتون عرض کنم که ایشون از راز جدیدی پرده برداری نکردند. این واقعیت هستیه که از آغاز جمهوری اسلامی پس از انقلاب تا به امروز ادامه پیدا کرده و مسببش هم نظام جمهوری اسلامی، نظام آموزشی و نبود آزادی برای مردم برای اندیشیدن، برای گفتار، برای تحقیقه. از نظر جامعه شناسان فرار مغزها بر بستر دو عامل اتفاق میفته. عامل اول عامل فشار هست و عامل دوم عامل کشش. عامل اول فشار از طرف جامعه یا کشوری است که اون شخص ترک میکنه و عامل دوم عامل کششی است از طرف اون کشور یا جامعه‌ای که اون شخص بهش مهاجرت میکنه یا فرار به اونجا اتفاق میفته. در جمهوری اسلامی عامل فشار بسیار شدید بوده، فشار همه جانبه نسبت به کسانی که دگراندیش بودند، زیر بار سیاست‌های تحمیلی نظام نرفتند یا می‌خواستن آزاد فکر بکنن یا منتقد بودند یا مخالف بودند. بنابراین عامل فشار بسیار مهم بود که بسیاری از کسانی که نمی‌تونستن این وضعیت رو تحمل بکنند و در عین حال در کشورهای دیگر برایشون امکاناتی وجود داشت، یعنی عامل کشش، با آنجا مهاجرت بکنند.
از این مسئله فرار مغزها که خارج بشیم، آقای رفسنجانی در همین نشست با اشاره به برخورد با برخی از گروه‌ها مثل مجاهدین و فداییان خلق، عملکرد خود اونها رو موجب حذف و برخورد جمهوری اسلامی با اونا دونست. این در حالی که الان ما شاهد هستیم که نظام جمهوری اسلامی حتی تحمل منتقدای خودی رو هم نداشته و با اونها قهرآمیز رفتار کرده.
من حتی اشاره بکنم که امروز آقای رفسنجانی رو هم تحمل نمی کنند. خیلی از این صحبتهایی که امروز آقای رفسنجانی در همین سخنرانی کرده به این دلیل هست محافظه کاری کرده که مبادا برای خودش دردسر ایجاد بشه. یعنی کسی که روزی می گفتن نفر دومی مملکت هست، وضعیت به جایی رسونده شده که ایشان هم قادر نیستن از یک آزادی بیان معمولی برخوردار باشن. بنابراین اون چیزی که ایشون میگه نه تنها درست نیست، بلکه ناشی از فشاری که بر خود ایشون وارد میشه و ایشون ناچار است برای اینکه همین موقعیت هم حفظ بکنه هوای کسانی که عامل فشار هستن رو نگه داره.
کاظم علمداری جامعه شناس با شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگو میکرد. اکثر فیلمسازان خارجی دعوت شده به جشنواره سینما حقیقت در ایران، این جشنواره را در اعتراض به بازداشت شماری از سینماگران ایرانی تحریم کردند. شهرام میریان.
در ادامه حرکت‌های همبستگی با سینماگران زندانی در ایران، کتایون شهابی تهیه کننده فیلم، مشتبه میرطهماسب و مهران زینت‌بخش کارگردان و همچنین رامین پرچمی بازیگر تئاتر و سینما، مستندسازان، پخش کنندگان فیلم و جشنواره‌های جهانی هم به صف دیگر نهادهای فرهنگی و مراکز سینمایی پیوستند. بر پایه تازه‌ترین بیانیه کمیته دفاع از سینماگران زندانی در ایران، 29 تن از سینماگران دنیا که قرار بود از روز دوشنبه این هفته تا شنبه آینده در پنجمین جشنواره فیلم‌های مستند با نام سینما حقیقت در تهران شرکت کنند، با ارسال نامه‌هایی رسماً انصراف خود را از حضور در این جشنواره دولتی اعلام کردند. این فیلمسازان که نسخه‌ای از نامه‌های خود را در اختیار کمیته یاد شده در پاریس قرار دادند، ضمن اعلام عدم حضور در جشنواره سینما حقیقت در تهران، رفتار غیر انسانی حاکمیت ایران با سینماگران زندانی را محکوم کرده و خواستار آزادی مشتبه میرطهماسب، کتایون شهابی، مهران زینت‌بخش و رامین پرچمی شدند. آقای عباس بختیاری، سخنگوی کمیته دفاع از سینماگران زندانی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به جایگاه هنری این 29 فیلمساز جهانی به چگونگی وضعیت سینماگران زندانی در ایران هم پرداخته است.
اینا در بسیاری از فستیوال‌های معتبر جهان شرکت کردند و جوایز بسیار ارزنده‌ای تاکنون دریافت کردند، ولی اون چیزی که اهمیت داره با همدیگه تصمیم گرفتن برای دفاع از همصنفان خودشون در این فستیوال شرکت نکنن. در فرانسه همینطور یک پخش کننده تصمیم گرفت در دفاع از این سینماگران حضور نداشته باشن و همینطور از یاد نبریم حمایتی که جشنواره‌ها و مراکز فرهنگی معتبر دنیا تا کنون از سینماگران دربند ایرانی داشتن.
لطفا بگین وضع کنونی این سینماگران در بند چگونه است؟ آقای عباس بختیاری،
پیش از این خانواده ها هم هفته ملاقات میکردن سینماگران زندانی رو، ولی اخیرا به اونا اعلام شده که از این پس فقط دو هفته یک بار حق ملاقات با سینماگران رو خواهند داشت.
آقای بختیاری، در خبرها آمده علاوه بر این چهار سینماگر ایرانی که در زندان به سر میبرند، از حدود 50 سینماگر دیگر هم بازجویی به عمل آمده، درسته؟
این خبر کاملا درسته. این بازجویی ها سرپایی بوده و یکی از اهدافی که رژیم دنبال میکرده این بوده که بتونه از میان این 50 مستندسازی که بازجویی شدند افرادی رو پیدا کنن که علیه سینماگران دربند شهادت بدن در دادگاه که توفیقی حاصل نشده براشون. به همین دلیل تا کنون سه ارگانیزم شکایت کردن از سینماگران دربند ایرانی که یکی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، دومیش چیز بسیار تازه است بخش فرهنگی وزارت اطلاعات، و همینطور یکی از انجمنهای سینمایی دانشجویان وابسته به انجمنهای اسلامی حکومت، سه نهاد دولتی که خب به نظر میاد جزء این سناریویی هست که حکومت داره دنبال میکنه.
علاوه بر 29 فیلمساز جهانی که در اعتراض به بازداشت سینماگران ایرانی از حضور در جشنواره فیلم‌های مستند با نام سینما حقیقت خودداری کرده‌اند، شرکت واید منیجمنت پخش کننده جهانی فیلم هم از این فستیوال خواسته است 4 فیلمی را که پیش از این راهی تهران کرده است نمایش ندهد. علی‌رغم این اعتراض‌ها و انصراف‌ها، مسئولان جشنواره سینما حقیقت در تهران با ارسال نامه به آن دسته از سینماگران خارجی که نخواستند فیلم‌هایشان در این فستیوال نمایش داده شود، یادآور شدند که با وجود انصراف آنها، فیلم‌هایشان در جشنواره سینما حقیقت نشان داده می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و ما در عرصه ورزش، سرخجامگان پایتخت در رقابت‌های سه جانبه جام ولایت و در پی شهرآوردی کوچک قهرمان شدند. همکارمان فریبرز غریب رو روی خط داریم. آقای غریب، درود بر شما، از این قهرمانی پرسپولیس بگین.
درود به شما و همه شنوندگان عزیز. بله، همونجور که شما اشاره کردی آقای خمسه‌پور، بالاخره قرمز پوش‌ها بعد از مدت‌ها این هیاهوی این مسائل و این حاشیه‌ای که داشتن، یه جام امروز بالای سر بردن در ورزشگاه آزادی تهران، جام ولایت، تورنمنت سه جانبه‌ای که تحت عنوان جام ولایت انجام شد. البته این کم تماشاگرترین شهرآوردی بود که در این مدت 3 دهه اخیر انجام شده آقای خمسه‌پور، که برخی از خبرگزاری‌ها 10 و برخی هم 10-15 هزار تماشاگر گزارش کرده بودند که امروز به ورزشگاه اومده بودند. این بازی‌ها به نظر من در زمان مناسبی انجام نشد. اردوی تیم ملی برپا بود. این بازیکن‌های دو تیم استقلال و پرسپولیس هر کدوم 6 یار در تیم ملی داشتند و کمتر از توان خودشون در این بازی‌ها ظاهر شدن، که به نظر من هیچ بار مثبت فنی هم برای فوتبال ایران نداشت. اما به هر حال این بازی انجام شد. تیم ناسیونال پاراگوئه هم به عنوان تنها میهمان خارجی تو این بازی‌ها شرکت کرد، که پرسپولیس یک گل به این تیم زده بود و استقلال یک گل از این تیم خورده بود. به همین دلیل پرسپولیسی‌ها با یک تساوی و یک برد قهرمان شدن و جام رو بالای سر بردن.
آقای غریب، کلن آیا این تورنمنت قرار باز هم برگزار بشه؟ یعنی آیا تورنمنت جدیدیه؟ چجوری این تورنمنت رو، ارزشش از نظر مسابقات فوتبال در عرصه ورزش ایران چگونه است؟
بله آقای خمسه‌پور، مسئولان فوتبال ایران از این تورنمنت قبل از این بازی‌ها به عنوان یک تورنمنت بین‌المللی نام برده بودند. خیلی دوست داشتن که برگزار بشه، همونجوری که عرض کردم به خاطر اردوی تیم ملی کم رمق بود و دعوت کرده بودن از یک تیم برزیلی دیگه که بیا تو این مسابقات، که اون تیم دعوت فوتبال فدراسیون فوتبال ایران رو قبول نکرده بود. ولی من فکر می‌کنم که از سال بعد، اینجوری که در خبرگزاری‌ها اومده بود و مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام کرده بودند و هیئت فوتبال تهران که این بازی‌ها زیر نظر هیئت فوتبال تهرانه، سال دیگه میخوان دومین دورش رو با شکوه‌تر و بهتر انجام بدن. ولی به هر حال باید دقت کرد که تیمایی که میان، این تیم ناسیونال پاراگوئه که اومده بود آقای خمسه‌پور، هم به قولی 5-6 تا بازیکن اصلیش رو با خودش نیاورده بود به دلیل همین مسائل تیم ملی پاراگوئه و مصدومیت و محرومیت. آنچه که مسلمه، این بازی ها همونجه که گفتم هیچ ثمره فنی برای استقلال و پرسپولیس نداشت و فقط به صرف اینکه یک تورنمنت برگزار بشه انجام شد.
سپاسگزارم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، قهرمانی پرسپولیس در جامی کوچک و در پی شهرآوردی کوچک. لحظاتی دیگر تازه ترین خبرها را از مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید و همچنین در نیمه دوم مجله شامگاهی کتاب پرستو فروهر در آلمان، انتشار کتاب جدید پرستو فروهر، گفتگوی خواهیم داشت با وی و همچنین نمای دور و نزدیک و تازه های عرصه جهان فرهنگ. ثانیه های دیگر تازه ترین خبرها، بابک غفوری آذر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام مجدد. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت حمله احتمالی به ایران اشتباهی بسیار وخیم خواهد بود. آقای لاوروف امروز دوشنبه در مسکو گفت حمله نظامی به ایران اشتباهی بسیار وخیم با عواقب غیر قابل پیش بینی خواهد بود. این سخنان پس از هشدارهای اخیر رئیس جمهوری اسرائیل در مورد افزایش خطر حمله به ایران بیان می شود. وزیر خارجه روسیه افزود برای حل مسئله هسته‌ای ایران و اصولا هیچ مسئله دیگری در جهان امروز راه حل نظامی وجود ندارد. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل روز یکشنبه برای دومین بار در سه روز اخیر گفته بود جامعه جهانی به در پیش گرفتن گزینه نظامی در برابر ایران نزدیک می شود. هنرمند منتقد چینی آی وی وی امروز اعلام کرد که برای کمک به او و به عنوان اعتراض به حکمی که علیه او صادر شده است، در یک هفته گذشته هزاران نفر تا به حال حدود 550,000 دلار پول برای او فرستادند. اداره مالیات چین یک هفته پیش آی وی وی را به تقلب مالیاتی و پرداخت 15 میلیون یوان، حدود 2,400,000 دلار مالیات و جریمه محکوم کرد. وی حدود 3 ماه نیز بازداشت بود. آی وی وی هنرمند بین المللی هنرهای مفهومی از شیوه های دیکتاتوری رژیم چین انتقاد می کند. فعالان چینی بازداشت و اتهام های وارد شده به این هنرمند منتقد را بهانه‌ای برای خاموش کردن وی می دانند. بر اساس نخستین نتایج انتخابات نیکاراگوه، دانیل اورتگا رئیس جمهوری کنونی این کشور برای دومین بار پیاپی بر کرسی ریاست جمهوری نیکاراگوه تکیه خواهد زد و یک بار نیز از سال 1985 تا 1990 رئیس جمهوری نیکاراگوه بود. انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوه دیروز یک شنبه برگزار شد. بر اساس نتایج حدود 16% از آرای شماره شده، آقای اورتگا 66% آرا را به دست آورده است. با اینکه طبق قانون اساسی نیکاراگوه کسی نمیتواند دو دوره پیاپی رئیس جمهور باشد، اما با رأی دیوان کشور دانیل اورتگا توانست در انتخابات این دوره نیز شرکت کند. نارامی‌های روز یکشنبه در مناطق مختلف سوریه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. به دنبال خشونت‌های روز یکشنبه در سوریه و نقض توافق هفته گذشته حکومت دمشق با اتحادیه عرب، نخست وزیر قطر خواستار برگزاری جلسه اضطراری این اتحادیه برای بررسی تحولات سوریه شد. حکومت بشار اسد پیشتر در توافقی با اتحادیه عرب برای پایان بحران در سوریه از جمله تعهد داده بود که سرکوب و خشونت علیه مخالفان را متوقف کرده و نیروهای نظامی را از شهرهای آن کشور خارج کند.
بابک غفوری آذر، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید و در اینجا نگاهی میندازیم دور و نزدیک به عرصه فرهنگ و هنر. نمای دور و نزدیک این هفته بهروز کارونی تهیه کرده است.
نمای دور، نمای نزدیک.
در روزهای اخیر بحث احتمال انتخاب گزینه نظامی از سوی قدرت‌های غربی و اسرائیل در قبال ایران در رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان مورد بحث و گمانه‌زنی قرار گرفته است. این بحث پس از آن پررنگ شد که جزئیات مهمی از گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران که قرار است در آینده نزدیک منتشر شود، از چند روز پیش به خبرگزاری‌های بین‌المللی درز کرد. در این گزارش آمده است که ایران مدل کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای را آزمایش کرده و نیز یک محفظه فلزی برای آزمایش انفجاری در منطقه پارچین در شرق تهران در مجتمع مهم و محرمانه سپاه پاسداران برپا کرده است. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای به نقل از کارشناسان اتمی و دیپلمات‌های غربی نوشت، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به کمک دانشمندان خارجی توانسته است موانع مهم فنی را برطرف کند و به آستانه توانایی هسته‌ای برسد. کشورهای غربی و اسرائیل معتقدند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارای بُعد نظامی است، اما ایران هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد می‌کند و می‌گوید هدف برنامه هسته‌ای‌اش تامین برق است. در همین حال روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی به نقل از منابع خود گزارش داد که نیروهای مسلح بریتانیا با توجه به افزایش نگرانی‌ها از برنامه اتمی ایران در حال بهبود بخشیدن به طرح‌های احتیاطی خود برای حمله احتمالی به ایران و کمک به آمریکا هستند. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل در آمریکا، توضیحات بیشتری در این مورد می‌دهد.
الان یک سری تحولاتی در سطح بین‌المللی در رابطه کشورهای غربی به خصوص با ایران و همینطور در رابطه با اسرائیل و ایران مطرح است. البته خب مهمترینش همین مسئله اتهاماتی که مربوط به شرکت ایران در توطئه‌هایی برای ترور سفیر عربستان در آمریکا و متعاقب اون گزارش‌های دیگری راجع به این که دولت ایران در واقع به برنامه‌های خودش از نظر نقض حقوق بشر ادامه میده. ما شاهد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بودیم راجع به این موضوع و این موضوع همزمان شده با یک سری مانورهای نظامی در اسرائیل و کشورهای غربی که بعضی از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران در سطح بین‌المللی اینجور تفسیر کردن که اینها احتمالاً دارای برنامه‌ای هستند برای آمادگی برای حمله به ایران. بنابراین همزمان شدن گزارش فعلی آژانس با این خبرهای دیگه موضوع احتمال حمله به ایران رو در ابعاد گسترده‌تری مطرح کرده.
در این میان به نوشته روزنامه گاردین، مقام‌های بریتانیایی تأکید کردند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هیچ تمایلی به یک ریسک نظامی تازه پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در نوامبر سال آینده ندارد. اما گاردین نوشت ممکن است تندروها در آمریکا از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان فرصتی برای ترغیب او برای حمله به ایران استفاده کنند. گزارشی که گفته می‌شود شواهد تازه‌ای دال بر تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتم در خود دارد. گاردین افزود که به این روزنامه گفته شده است که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند مسیر رویدادها را دگرگون کند. در ارتباط با این گزارش و اظهار نظرهایی که انتشار یافت، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که در مواجهه با فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به دنبال گزینه نظامی نیستند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا:
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها و بارها گفته‌ایم که به دنبال رویارویی نظامی با ایران نیستیم. موضع ما همچنان همین است. این یعنی اینکه ما از همه منابع استفاده می‌کنیم تا با افزایش فشارهای جهانی بر ایران، این کشور را وادار به رعایت مقررات آژانس و شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کنیم.
از طرف دیگر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه‌ای با اشاره به این که بسیار بیشتر از گذشته احتمال یک حمله نظامی به ایران را جدی می‌داند افزود، در بسیاری از کشورها نهادهای اطلاعاتی به رهبران کشورهای خود هشدار می‌دهند که ایران در یک قدمی رسیدن به بمب اتمی است. در همین حال برخی گزارش‌ها حاکی از این است که ممکن است اسرائیل به تنهایی به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. در خلال چنین گمانه‌زنی‌هایی، اسرائیل موشک بالستیک جدید خود را آزمایش کرد که رسانه‌ها عنوان کردند که این موشک با داشتن توان حمل کلاهک هسته‌ای می‌تواند تا آخرین نقطه ایران را زیر پوشش داشته باشد. هرچند اسرائیل ارتباط این دو مسئله را رد کرد، اما این گونه گزارش‌ها و اخبار به تحلیل‌های مربوط به احتمال حمله به ایران دامن زده است. هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و کارشناس نظامی در کانادا:
تهای مقامات اسرائیلی به تدریج نزد سران کشورهای مهم غربی جا افتاده و از ایران به عنوان خطری برای نه تنها برای اسرائیل که برای خود یاد می کنند. همچنین مجموعه این افراد توانستند که بعضی از کشورهای همسایه ایران رو هم نسبت به این امر متقاعد بکنند که خطر ایران خطری است که متوجه این کشورها هم هست. به نظر من امکان گزینه نظامی خیلی جدی است و باید اون رو جدی گرفت.
اما حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، معتقد است که مطرح شدن بحث حمله به ایران به منظور افزایش فشار دیپلماتیک و تحریم‌ها بر تهران صورت می‌گیرد.
باراک اوباما درست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و در این حال آمریکا با مسائل حاد اقتصادی روبروست. اگر این دوتا رو کنار هم بذاریم، به نظر من فکر نمی‌کنم که آمریکا به فکر حمله نظامی به ایران باشه، در نه در این برهه زمانی. این ظاهر قضیه است. ولی اسرائیل در این حال که داره تأکید میکنه، اون هم فکر میکنم که بیشتر برای فشار به ایران باشه، برای اینکه اسرائیل به هر حال ایران رو یک تهدید میدونه برای خودش و داره سعی میکنه که فشار رو بر کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر بکنه یا اینها رو متقاعد بکنه که تحریم‌ها رو علیه ایران بیشتر بکنن، که یکی از اون تحریم‌ها مسئله تحریم بانک مرکزی ایرانه که میتونه اقتصاد ایران رو فلج بکنه.
از آقای آریان در مورد احتمال حمله اسرائیل به ایران میپرسم.
در کابینه اسرائیل بنا به گزارشاتی که ما داریم فقط بنیامین نتانیاهو و اهود باراک هستند که موافق این کارن. البته وزیر امور خارجشون لیبرمن، اون که همیشه موافق حمله به ایران بود. ولی نکته مهم اینی که رئیس ستاد ارتش اسرائیل بنی گانتز و همینطور رئیس اداره دوم ارتش اسرائیل، در واقع رئیس اطلاعات و اینتلیجنسش، و همینطور تامیر پاردو رئیس موساد و بالاخره مسئول شینبت یا امنیت داخلی اسرائیل، اینا چهار نفر بسیار مهم در این رابطه هستند که اینا موافق حمله به ایران نیستند. به این دلیل من فکر نمی کنم که اسرائیل در این برهه زمانی بخواد به ایران حمله بکنه. ممکنه این برای تشدید فشار به ایران باشه.
با این وجود اگر قرار باشد که حمله به ایران صورت بگیرد، انجام آن به چه شکل خواهد بود؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا.
حمله خیلی سنگین هوایی و زمینگیر کردن دشمن از طریق حمله هوایی صرف، و این حمله هوایی رو من خیلی احتمال میدم که در فکر استراتژیست‌های نظامی انگلیس و اسرائیل و آمریکا باشه و به همین دلیل همچه صحبتهایی آغاز شده. ممکنه این حرکت از طریق اسرائیل شروع بشه و از طریق انگلیس و آمریکا حمایت بشه و به پایان برسه.
از حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره توان نظامی اسرائیل میپرسم.
اسرائیل از نظر نظامی، از نظر کیفی، مهمترین قدرت خاورمیانه است. بنابراین از نظر نظامی فقط به طور انتزاعی اگه به این مسئله نگاه بکنیم، این قابلیت داره برای حمله به ایران، ولی به اون نتیجه‌ای که برسه فکر نمی‌کنم.
او اشاره می‌کند که حمله احتمالی اسرائیل به ایران و با حمایت آمریکا تأثیری که آنان می‌خواهند نخواهد داشت. در مقابل گزارش‌های مربوط به حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نسبت به احتمال چنین حمله‌ای هشدار داد و تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران تنها مقاصد غیر نظامی دارد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه مصری الاخبار گفت: ما بمب هسته‌ای نداریم، اما هرگز به زورگویان اجازه نخواهیم داد نقش ما را متوقف کنند. ایران هرگز در مقابل هر تجاوز نظامی علیه خود ساکت نخواهد نشست. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیز هفته ای گذشته گفت که تهران هر تهدید دور و ضعیف را جدی می‌گیرد و واکنشش می‌تواند موجب تعجب شود. فرماندهان نظامی ایران پیشتر بارها گفته بودند که به احتمال هر گونه حمله به ایران واکنشی سخت نشان خواهند داد و فارغ از اینکه چه کشوری حمله کرده است، پاسخ ایران حمله به اسرائیل خواهد بود. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، عقیده دارد که حمله احتمالی به ایران پاسخ نظامی این کشور را به دنبال خواهد داشت.
اگر حمله‌ای صورت بگیره به تأسیسات هسته‌ای ایران، این یک حمله محدود ممکنه تصور بشه، ولی در نهایت تبدیل میشه به یک جنگ تمام عیار. و پاسخ ایران به نظر من در ابتدا در خلیج فارس خواهد بود. ایران با موشک‌های بالستیکی که داره میتونه پاسخگو باشه. با موشک‌های دیگری که داره میتونه بسیاری از هدف‌ها رو در منطقه چه مال آمریکایی‌ها و چه مال کشورهای عرب در صورتی که به آمریکا کمک بکنند و همه به نظر میرسه که بیشترشون از جمله عربستان خواهان حمله به ایران هستند میتونه هدف قرار بده. ایران میتونه تضییقاتی بسیار شدید برای جریان نفت از تنگه هرمز ایجاد بکنه. حزب الله میتونه وارد میدان بشه. حماس میتونه وارد میدان بشه. ایران میتونه به یک رشته جنگ‌های نامتقارن دست بزنه. اینها رو گفتم به این معنا نیست که اینها میتونه کاملا جلوی آمریکا بیسته، ولی این توانایی‌ها رو داره و میتونه اقدام بکنه.
اما رسول نفیسی استاد دانشگاه در آمریکا نظر دیگری دارد.
در جریان درگیری یه مقدار بعیده که ایران به پایگاه‌های آمریکا و اینا حمله بکنه، به خاطر اینکه مقدار حمله به ایران و حجم اون رو در اون صورت گسترش خواهد داد. هرچند که این امر بعید هم نیست، ولی احتمال اینکه بخواد از طریق مراجع بین المللی و از طریق اینها اقدام بکنه به نظر من خیلی قوی‌تر تا اینکه خودش رو درگیر یک جنگ سنگینی بکنه.
در این حال شماری از کشورها از مطرح شدن احتمال حمله نظامی به ایران ابراز نگرانی کردند. از جمله آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه گفت که باید به هر نحوی از ایجاد درگیری نظامی در ایران پرهیز کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به ایران یک اشتباه بزرگ خواهد بود و پیامدهای پیشبینی ناپذیری در بر خواهد داشت. چین هم گفته است که مخالف هر گونه توسل به زور در قبال ایران است. در هر صورت اینکه کدام گزینه در هفته ها یا ماه های آینده از روی میز رهبران اسرائیل و آمریکا برداشته خواهد شد تا در قبال ایران احتمالاً به کار گرفته شود، میتواند تا حدود زیادی به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بستگی داشته باشد.
بهروز کارونی بود و نمای دور و نزدیک این هفته. پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه رهبران به خون خفته حزب ملت ایران کتابی را درباره واقعه دلخراش از دست دادن پدر و مادرش در آن روز پاییزی انتشار داده است. کتابی که در آلمان منتشر شده است و سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند ابراز عشق به ایران نام دارد. پرستو فروهر میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست. رویا کریمی مجد.
اول آذر ماه سال 1377، درست 13 سال پیش بود که عصری خونین در خیابان هدایت محله فخرآباد تهران رقم خورد. پیکر کارد آجین شده پروانه و داریوش فروهر ساعتها پس از مرگشان در خانه پیدا شد. پرستو فروهر، دختر رهبر حزب ملت ایران، خبر را از روزنامه نگاری شنید که به او تلفن زده بود تا بازتاب مرگ والدینش را بشنود. و این آغاز سفرهای پرستو بود. دختری که میگوید سیاسی نیست، اما به خونخواهی پدر و مادرش از پا نخواهد نشست تا بیگناهی و مظلومیت آنها را در کنار دیگر اندیشان قربانی شده در ایران فریاد کند. او در صفحات پایانی کتاب 200 صفحه‌ایش نوشته است: در ایران آدم همیشه فریادی در سینه دارد و حالا فریاد بلند او را به زبان آلمانی انتشارات هردر در آلمان به چاپ رسانده است. پرستو فروهر مهمان این هفته یه گفتگوی ویژه ماست تا از کتابش بگوید. سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشقی به ایران.
به نظر من در این زمین متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم
فروهر، بگذارید از عنوان کتاب آغاز کنیم. سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشق به ایران. در همین آغاز شما یک راهی دشوار در برابر خواننده‌تون گشودین، ابراز عشق به سرزمینی که در آن پدر و مادرتون به قتل رسیدن. آیا این دوراهی یک شیوهی برای جلب مخاطب هست یا دوراهی که شما واقعا بر سر اون قرار گرفته بودید؟
ببینید، من دقیقا در این عنوان تضاد درونی حسی که در بازگشت به ایران هر بار دارم رو سعی کردم عنوان بکنم. رابطه من با سرزمینی که از اون میام خود دچار چنین دوگانگی تلخی شده. به هر صورت این سرزمینیه که پدر و مادر من بیش از هر چیز دوست داشتن، با عشق به ایران من رو بزرگ کردن، همیشه در تلاش هاشون سعی کردن که برای آزادی و آبادی این سرزمین بکوشن و سرانجام جانشون رو برای چنین هدفی گذاشتن. اما خب سرزمینی که در اون آدم ها صرفاً به امید آزادی به قتل میرسن، به دلیل تلاششون برای رسیدن به آزادی کشته میشن، بار سنگین رنج هم به همراه داره و من در دوگانگی این عشق و رنج، خشم و محبت که سعی کردم تصویر این سرزمین رو به مخاطب آلمانی نشون بدم.
خانم فروهر، کتاب شما به زبان آلمانی منتشر شده و شاید هرگز به فارسی در دسترس مخاطبان فارسی زبان ساکن ایران قرار نگیره. حالا این سوال مطرح میشه که پرده برداری از جزئیات قتل پروانه و داریوش فروهر، پدر و مادر شما، چه بخشی از تاریخ ایران رو قرار هستش که برای مخاطب آلمانی زبان بازگو کنه؟
ببینید، اولا که من امیدوار هستم که این کتاب به زبان فارسی هم چاپ بشه، منتها این کتاب ساختارش در واقع برای مخاطب آلمانیه، به دلیل اینکه مجموعه از سفرنامه ها، یعنی این سفرنامه رو شما قاعدتا برای کسی می نویسید که همراه شما در این سفر نیست. برای من این مجموعه سفرنامه ها مثل دریچه هایی به شرایطی که من این سفرها رو انجام دادم. خط اصلی که کتاب دنبال میکنه پیگیری پرونده قتل پدر و مادرم هست، دادخواهیه که در بسیاری از آدمها در راه اون تلاش کردند برای پیگیری قتل‌های سیاسی، ولی در این حال روزمره که چنین تلاشی در اون قرار داره هم همراهش بازگو میشه. در واقع مثل گفتم دریچه های به شرایط خاص اجتماعی و سیاسی اون دوره‌ای که من سفرها رو انجام دادم به ایران. به نظر من بازگویی این روند به زبان فارسی برای مخاطبین فارسی ضرورتی است و من سعی خواهم کرد خودم هم از زبان خودم این کار رو انجام بدم. ولی باید توجه کنید که من در طی تمامی این سالها در مصاحبه ها، نوشته هایی که داشتم، سعی کردم که این تلاش رو برای مردم بازگو کنم.
خانم فروهر، شما پیش از این گفتید که از میان 26 سفری که به ایران داشتید تنها حکایت 8 سفر رو انتخاب کردید. چرا 8 سفر؟ چرا نخواستید مخاطب آلمانی زبان خودتون با تمام فراز و فرودهایی که در این 26 سفر داشتید همراه بکنید؟ و آیا هدف و مقصود خاصی داشتید از این واگویه کردن، از این درد دل کردن برای مخاطب آلمانی زبان؟ آیا با توجه به اینکه شما در آلمان زندگی میکنید خواستید اونها رو هم در درد و رنج خودتون شریک کنید؟
ببینید، به هر صورت نقل کردن 26 سفر یک حجم زیادی رو می برد که من سعی کردم با در این 8 سفر چکیده این راه رو بگم. بازگویی این تلاش هم صرفا برای بازگفتن از درد نیست، بلکه برای بازگفتن از تمامی تلاش های کوچک و بزرگی است که در راستای دادخواهی انجام شده. و نه تنها در این راستا، بلکه تلاش بسیاری از آدم ها، فعالان سیاسی اجتماعی که من باهاشون در طی این سفرها برخورد داشتم، مواضعشون، این که چطور سعی کردند مقاومت بکنند در شرایط مختلف، چه فشارهایی رو تحمل کردند و این فشارها چه تأثیری در زندگی روزمره و ساده آدم ها داشته. بازگویی این نوع از در واقع نگاه از درون به جامعه ایران به نظر من برای مخاطب آلمانی میتونه یه مقدار زیادی روشنگر شرایط امروزی هم باشه که ما میبینیم به هر صورت فشارهایی که وارد شده به جامعه بعد از اون سرکوب شدید نوعی از سکون بیرونی رو همراه داشته، ولی خب بایستی جامعه غربی بدونه که این سکون ناشی از چه دردهاییست، چه رنجهایی پشتش خوابیده، و بدونه که نیاز به همراهی و نگاه دقیق داره این جنبش آزادی خواهی در ایران.
خانم فروهر، شما در مرحله ای از روال رسیدگی به پرونده پدر و مادرتون در مرحله قرار گرفتین که تصمیم گیریش بسیار دشوار بود. شما در موقعیتی قرار گرفتید که میتونستید قصاص رو برای قاتلی که دادگاه به شما معرفی کرده بود انتخاب بکنید. این موقعیت پیچیده و دشوار رو چطور برای مخاطب غیر ایرانی و غیر مسلمان خودتون توضیح دادین؟
من سعی کردم که توی نه تنها این تصمیم بسیار دشوار بود، بلکه بسیاری از لحظه هایی که برای من فوق العاده سنگین بوده، از جمله 10 روزی که به خوندن اون پرونده مشغول بودم و یادداشت برداشتن از اون پرونده برای اینکه بعدها بتونم شهادت بدم که چه فاجعه‌ای بر دگراندیشان در ایران رفته. این مسلمه که برای خواننده‌ای که در روزمره زندگی خودش در غرب با چنین فاجعه‌های دست و پنجه نرم نمی‌کنه دشواره، ولی به هر صورت در این جوامع هم در تاریخ نه چندان دور تجربه‌های تاریخی برخورد با سیستم‌های سرکوبگر وجود داره و مهم اینه که طوری بیان بشه که نشون داده بشه آنچه در ایران خواست مردم خواستیست که در همه جای جهان در واقع حقانیت داره، احترام به حقوق بشر و احترام به حق تعیین سرنوشت در یک جامعه یک مسئله فرافرهنگی است و اون تلاشی که جامعه ایران داره میکنه و بسیاری از کنشگران اون برای جامعه غربی هم قابل درک و لمس هست، اگرچه که موانعش ممکنه بعضی جاها از جنس دیگری باشه از اونچه که اینجا در خودشون تجربه کردند.
خانم فروهر، پرونده قتل داریوش و پروانه فروهر پدر و مادر شما یک پرونده جنایی و سیاسی بود. در روایتتون در این کتاب به کدوم یک بهای بیشتری دادید، به جنایت یا به سیاست؟
ببینید، به اعتقاد من این پرونده قتل‌های سیاسی آذر 77 که همچنان پرونده قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هم بوده، ریشه اصلیش سیاسیه و بایستی در اون بستر سیاسی خودشه بهش رسیدگی بشه. این همون اعتراضی است که ما به اون دادگاه نمایشی کردیم که تشکیل دادند و به همین دلیل هم درش شرکت نکردیم، برای اینکه این قتل‌ها قتل خصوصی آدم‌های اتفاقی نبوده، بلکه حمله‌ای بوده به دگراندیشان و آزادی و حقوق اونها در جامعه و می‌دونیم که ریشه طولانی داشته در جامعه ایران. از سال‌ها پیش بسیاری قربانی چنین شیوه‌های پلیدی شدند که ریشه‌اش در ظلم بر دگراندیشان بایستی جستجو بشه.
و خانم فروهر، کمتر از دو هفته دیگه اول آذر ماه سالگرد کشته شدن پدر و مادر شماست. آیا امسال هم شما برای برگزاری مراسم سالگرد اونها به ایران خواهید رفت، علی‌رغم تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در سال‌های گذشته برای شما اعمال شده؟
بله، امسال هم در سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران خواهم رفت تا این روز رو در اون خانه و قتلگاه این دو عزیزم به سر کنم. متاسفم که در طول سالهای گذشته بزرگداشت داریوش و پروانه هر با ممنوعیت ها و سرکوب های شدید همراه بوده. به هر صورت من وظیفه خودم رو در این پیگیری و حفظ تداوم میدونم و امیدوار هستم که یا خاطره اونها و یاد چنین جنایت‌های فجیعی در ذهن مردم زنده بمونه و هر یک در جایگاه خود تلاش برای دادخواهی رو به پیش ببرن.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران و کتاب وی، سرزمینی که پدر و مادرم در آن به قتل رسیدند، ابراز عشق به ایران.